به نام خدا با عرض سلام و وقت خدمت همه عزیزان با تشکر از جناب آقای دکتر کاظمی و همکارانشون در این مرکز برای من جای خوشبختی هستش که در خدمت شما هستم بتونم نکاتی رو در مورد وضعیت اقلیت‌ها در ایالات متحده آمریکا با تمرکز بر سیاه‌پوستان در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ خدمتتون ارائه بکنم. من اجازه میخوام از عزیزان به عنوان کسی که از من خواسته شده به عنوان اولین نفر در خدمتتون باشم یه فهرست سریع نسبت به وضعیت اقلیت‌ها در ایالات متحده آمریکا داشته باشم، چون فکر کنم بحث من نیاز داره که یه مقدار ما عقب‌تر از دوره ریاست جمهوری ترامپ بررسی بکنیم. من اقلیت‌ها رو در دو سطح بررسی کردم، یکی از منظر جامعه شناختی، یکی از منظر اقتصادی. از منظر جامعه شناختی، حالا عزیزان دیگه بهتر از من میدونن، اقلیت‌های دینی حداقل اونی که مربوط به ایالات متحده آمریکا است، ممکنه این تقسیم بندی برای جوامع دیگه متفاوت بشه، ولی بر اساس وضعیت کنونی ایالات متحده آمریکا از نظر جامعه شناختی اقلیت‌های دینی ما داریم، نژادی داریم، جنسی داریم و جنسیتی. دینی حالا در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه مثلا اروپایی ها تنش‌های دینی یا اقلیت‌های دینی در امریکا خیلی پررنگ نیست، یا حداقل گسل‌های اجتماعی بر موضوعات دینی متمرکز نیستش. نوعی تساهل و تسامحی در جامعه امریکا نسبت به مسائل دینی وجود داره. البته مثلا خب هم مسلمان‌ها مورد اجحاف بعضا قرار میگیرن، هم یهودی ها، در گروه های مسیحی هم همینطور. اما مقایسه بخوایم بکنیم با جوامع مثلا اروپایی یا بعضی از جوامع در آسیا، تنش های دینی در ایالات متحده امریکا کمتره. برعکس بحث نژادی در امریکا خیلی پررنگه، که حالا من بحث اصلی در مورد نژادی میذارم که خب میدونیم که دوره برده‌داری بود و بعد دوره تبعیض بود و یواش یواش از اون تب و تاب افتاد. یعنی الان در ابتدای در سه دهه اول قرن 21 به اندازه مثلا 60-70 سال پیش اوج جنبش حقوق مدنی ما تنش‌های نژادی کمتر داریم، نه که نیستا، کمتر هستش. برعکس تو تنش جدیدی بروز کرده جنسی و جنسیتی، به خصوص جنسیتیش، که خب دیگه میدونید دیگه بحث برابری حقوق زن و مرد در ایالات متحده آمریکا که انواع اقسام آمارها رو دارن میدن که حقوق زنان مثلا در دستمزدها، در فرصت شغلی، فرصت تحصیلی کمتر از مرد هاست، و بحث جدید جنسیتی هم که وجود داره، این اقلیت های LGBT که وجود داره که تبدیل شده به یک منازعه ایدئولوژیک در ایالات متحده آمریکا. این از منظر جامعه شناختی میشه. از منظر اقتصادی بحث درآمدیه، یعنی طیف اصلی ایالات متحده آمریکا متعلق به طبقه متوسط هستن، یا خودشون عضوی از طبقه متوسط معرفی میکنن. یک اقلیت بسیار کم شماری هستش که بسیار ثروتمندن، عوض ثروتمند هستن و اونا میگن 1% ها، که اونا در آسمون ها سیر میکنن، و یک اقلیت بسیار فقیری در ایالات متحده آمریکا هست، کشوری که ثروتمندترین اقتصاد جهان رو داره ولی فقرای زیادی هم داره. حالا اگه از منظر اقتصادی بخوایم بررسی بکنیم، اون 1% های بالا و اون 7-8-10% های پایین جزو اقلیت حساب میشن، بقیه جامعه اکثریت طبقه متوسط. تفاوتی که تو از منظر اقتصادی با منظر جامعه شناختی داره اینه که عموما اقلیت‌ها در جوامع مورد اجحاف قرار میگیرن، مورد ظلم قرار میگیرن، نادیده گرفته میشن، حالا چه دینیش چه باشه، چه نژادیش باشه، جنسیاتی باشه، چه جنسیش باشه. اما مربوط به اون یک اقلیت 1% طبقه بالا برعکسه، یعنی اونها اقلیت هستن ولی بسیار قدرتمند. یعنی نمیتونیم ما اون طبقه رو چون بگیم که اونها اقلیت هستن و بگیم که اینها با همون چالش ها و مشکلات دیگر اقلیت‌های جامعه مواجه شد. بنابراین اگه بخوایم از منظر اقتصادی بررسی بکنی، باید در نظر بگیم که یک اقلیت ثروتمند هست، اما برعکس تمام اقلیت‌های دیگه اینها حاکم هستند، نه یا مورد اجحاف قرار گرفته شد. حالا بعد از این مقدمه من یا خدمتتون، من بحثم رو در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تغییراتی که شاهدش هستیم رو در 5 سطح میخوام ارائه بدم. میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاد در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ. البته اقداماتی که در دور دومش انجام داده توی این مثلا 2 سال، در 4 سال قبلیش هم باید اونم در نظر بگیریم، سه کاری که الان اتفاق افتاده مقدماتش در دور اولش بوده. اگه سال 2020 پیروز میشد، در دور دوم چینا رو انجام میده. ولی خب چون یک وقفه 4 سال اتفاق افتاد، الان ما شاهدش هستیم که اینجا داره میفته. یک سطح انحلال برنامه DEI که آقای دکتر کاظمی هم اشاره کردن، Diversity, Equity, Inclusion، یعنی تنوع، انصاف و شمول، ترجمه فارسیش این شاید من توضیح میدم، که حالا به این برنامه یک تبصری خورده، یه هم بهش اضافه شده، Accessibility. Diversity میگه تنوع، تنوع میگه چی؟ حالا من خواهم بحثایی رو برگردم به عقب. ببینید برنامه‌داری که من القاش کرد، بعد ما دوره تبعیض نژادی شدیم. تبعیض نژادی از جنس این که برابر اما جدا، یعنی یک قاعده بود، گفتن که سیاه و سفید با هم برابرن اما در دو دنیای مختلف زندگی میکنن، محل سکونتشون، اتوبوساشون، رستوراناشون، عضو کمیسیون سرویس بهداشتیشون، همه اینا باید جدا باشه اما برابر است. بعد میرسه به حقوق، جنبش حقوق مدنی، اعتراضاتی که صورت میگیره و جنبش مارتین لوتر کینگ رو به موفقیت هایی میرسه، اون جدا اما برابر کنار گذاشته میشه. در اواخر دهه 1970 یک حرکتی رو میفته مبنی به این که ما اگه بپذیریم در جامعه، یعنی امریکایی ها، رهبران فکری امریکا به این نشه رسیدن که اگه ما بپذیریم که به سیاه پوستان اجحاف شده، ظلم شده، بنابراین ما وظیفه داریم این اجحاف تاریخی رو جبران کنیم. از اینجا ایده تبعیض مثبت پیش اومد، یعنی affirmative action رو مطرح کردن، گفتن که ما جامعه‌ای هستیم برابر برای همه نژادها، اقوام، گروه‌ها، جنسیت‌ها، اما چون سالیان سال، دهه ها، قرن ها به یک گروهی اجحاف شده، ما باید اونها رو بیشتر مورد عنایت و تفقد قرار بدیم و یک سری امتیازاتی در اختیارشون بذاریم. این حکم دیوان عالی فدرال امریکا بود در 1970، اجازه داد که در مراکز آموزشی و در هنگام استخدام نگاه ویژه‌ای به این اقلیت ها انداخته بشه، برای اینکه اون کمبودها و اون مشکلات و نارسایی‌های قبلی جبران بشه. اینجا بود که این قاعده affirmative action رو گذاشتن. دیدگاهی بود که جریان‌های لیبرالی، مدافعین حقوق اقلیت‌ها و حقوق مدنی اینو مطرح کردن. شاید هم میشه گفتش که ترمزی بود برای ظهور یک جریان به شدت خطرناک در ایالات متحده امریکا و اونم برتری نژاد سیاه. یعنی ما برای دو قرن شاهد بودیم که ایده برتری سفید وجود داشت، نژاد سفید برتر از سیاهه. به تدریج وقتی مبارزات ضد تبعیض نژادی اوج گرفت، به افراد کشیده شد، یعنی از برتری طلبی سفید رسیدن به برتری طلبی سیاه. مثلا حزب پلنگان سیاه همین ایده رو داشت، گفتش که نژادها برترن، بعضی از نژادها از بعضی از نژادها دیگه برترن و اتفاقا ما سیاها برتری داریم نسبت به سفیدها. بعد بحث ژنتیک رو مطرح میکردن، بحث تاریخ رو مطرح میکردن، حالا کاری بونه شده و اینا میگفتن که سیاها که حد فاصل اون تفکر برتری سفید با برتری سیاه، این این ایده رد به ارائه تبعیض مثبت به سیاه پوستا رو مطرح کرد. ادامه این بحث میاد در دهه نخست قرن جاری، ایده همین دی ای آی یا دی بی آی ای مطرح میشه و میگه که ما باید به اقلیت ها یک سری امتیازاتی بدیم. میگه در مراکز آموزشی و مراکز تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی و محل کار برای فرصت های شغلی باید تنوع ایجاد کن. جامعه امریکا جامعه متنوعی هستش، سیاه داره، سفید پوست داره، آسیب تبار داره، نمیدونم زن داره، مرد داره، LGBT داره، هش که اینا داره. ما وقتی که دوره یک می در یک مکانی در یک آکادمی در یک دانشگاهی در یک شرکتی هستیم، بعد همه گروه های نژادی یا گروه های اقلیتی درش حضور داشته باشه، بنابراین دنبال تنوع سازیه. بعد بحث دوم مطرح میکنه، میگه انصاف نه برابری. ایده برابری ایده سوسیالیستیه که در جامعه میکنه اصلا جایگاهی نداره. دنبال برابری افراد نیستن ولی دنبال انصاف هستن. میگن عرض کردم تو بحث افرمیتیو اکشن همین بحثه که انصاف نیست که چون اینها طی سالهای متمادی آموزششون پایین تر بوده، در فرق بودن با آدمهای تحصیل کرده تر و ثروتمند تر و مرفه تر بتونن با هم رقابت بکنن، پس ما باید یک امتیازی به اینا بدیم که اینا بیان حالا دانشگاه برن، فرصت شغل داشته باشن، از این بهره مند بشن. پس سومش میشه شمول، یعنی احساس تعلق. همه آدم هایی که در یک جایی کار میکنن احساس تعلق داشته باشن، احساس بیگانگی نداشته باشن، حس نکنن جدا افتادن، نادیده گرفته شدن، جمع اونها رو به عنوان یکی مثل خودشون بپذیره. این بحثه ادغام های اجتماعی هستش که اقلیت ها احساس جدا افتادگی نکنن. ما هممون یک جمعی هست. اینم حالا ضلع سومش. بعدا اومدن یه تبصره بهش زدن و اون اکسسیبیلیتی رو گفتن دسترسی معلولی، که حالا مثلا تو قبول خودمون هم داریم که تو نهادهای دولتی مثلا برای جانبازها معلولی نامونه که مثلا جنگ مشکلی برشون پیش اومده معلول شدن مواجه جنگن یا مثلا دچار نارسایی بیماری طبیعی هستن به اونا فرصت هایی داده بشه. اینو آقای ترامپ اومد گفتش که نه، این ایده بدیه. نه آقای ترامپ، جریان راست در ایالات متحده امریکا ادلهشون اینه که میگن اینجور حرفا در تعارض هست با شایسته سالاری. ما برای استخدام، ما برای پذیرش دانشجو باید شایستگی افراد رو در نظر بگیریم. هر کی شایسته تر هست اون از این فرصت بهره مند میشه که بتونه در اون جایگاه قرار بگیره. بحث شایسته سالاری رو مطرح کرده و ترامپ اومد طی فرامین اجرایی هم بحث دی ای آی رو کنار گذاشت و دستور داد که هیچ کس در دستگاه های دولتی اجازه نداره اون قواعدی که در دوره بایدن طراحی شده بود و اجرا شده بود و اجرا ادامه بده. و حتی افرمیتیو اکشن هم با خوش به دیوان عالی فدرال دوباره اینم کنار گذاشت. ادله مخالفین میگن که ایالات متحده امریکا در دولت در زمان حاکمیت راست که این جمهوری خواهان هستن و دونالد ترامپ نمایندشون هست بازگشت به گذشته داره انجام میده، تبعیض نژادی نمیکنه. یعنی ما المان ها و یا نشانه هایی از تبعیض نژادی رو نمیبینیم، ولی میگن امتیازاتی که طی دهه های اخیر به اقلیت ها به خصوص اقلیت های سیاه رنگی پوست داده شد، این امتیازات داره ازشون سلب میشه به این بهانه که ما باید شایسته سالاری بکنیم و این امتیازات خودش تبعیض آمیزه، چون اصلا اون واژه affirmative action رو به تبعیض مثبت تبدیل می‌کنه. میگن اگه تبعیض بده، هم تبعیض منفی بده، هم تبعیض مثبت بده. ما برای مقابل با تبعیض منفی نباید تبعیض مثبت بده. و اومد این برنامه رو گزارش کرد. تبعاتی که ایجاد میشه خب طبیعیه دیگه، نیاز خیلی نیاز به توضیح نیستش که رنگی پوست ها، اقلیت ها، حالا چه نژادی، چه جنسی، چه جنسیتی، از شانس بیشتری برخوردار بودن مثلا میخواستم وارد دانشگاه بشم، چون یه سری امتیازاتی قائل میشدن براشون، میتونستن راحت تر اون پست ها و اون جایگاه ها رو به دست بیارن. الان باید برم با همه جامعه رقابت بکنم و این باعث میشه که سیاه‌پوستا که به طور تاریخی دچار محرومیت هایی بودن، امکان رقابت براشون دشوار میشه و نتیجه این میشه که تعداد سیاه‌پوستا یا رنگ پوستا در محافل آکادمی امریکا کاهش پیدا میکنه، چه در سطح هیئت های علمی، چه حتی مثلا در دوره های دکترا، دوره های کارشناسی ارشد، زمان استخدام از اینجور آدم ها کمتر میشه. اگه زمان بگذره و چند دهه بره جلو، ترکیب دوباره برمیگرده مثل دوره مثلا اون دهه 60، قبل دهه 60، دهه 70، که چهره محافل آکادمیک و محافل مدیریتی همه سیاه سفید پوستان، مردهای سفید پوست بودن تا رنگی پوستان. پس یه تحول تو این زمینه اتفاق افتاد. تحول بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم، قانون حق رأی در ایالات متحده امریکاست. اینم حائز اهمیته و تاثیرات زیادی رو جوامع رنگی پوستان به خصوص سیاه پوستان داشت. از یه چیه؟ یه لایحه رو دونالد ترامپ ارائه کرده به کنگره به اسم سیف آمریکا اکت. حرف اینه که هر کسی در امریکا میخواد رأی بده باید یک آیدی مشخص رسمی از تابعیت ارائه بده. حق رأی در امریکا برای شهروندان ایالات متحده امریکا است و هر کسی که میخواد رأی بده باید اثبات بکنه که شهروند ایالات متحده امریکا است. تو امریکا دو تا مسئله هست. یکی که انتخابات فدرال نیست و ایالت با ایالت قوانینشون فرق داره. یعنی شرایط ثبت نام در یک ایالت با یک ایالت دیگه متفاوت فدرال نیست. نکته بعدش اینه که اغلب امریکایی‌ها کارتی که بتونن ثابت بکنن که هویت شهروندی امریکایی رو دارن خیلیشون ندارن. آماری که من میدونم میگفتش که حدود 20 میلیون امریکایی فاقد چنین مدرکی برای اثبات هویت شهروند شد. دیدی بشو؟ خب من چقدر حرف رو ببخشید بس سریع بگم. یه سه دقیقه دیگه هم به من وقت بدید من سریع. عرضم حضور شما. عدل اینا این هستش که باید چیز نشون بدن، اسناد هویتی نشون بدن و چون ندارن حق رأی از اینا ساقط میشه، یا بعد برن کلی پول خرج بکنن اینو اثبات بکنن که شهروند ایالات متحده امریکا هستن، و یا اینکه بعد مسافه طولانی رو برن و معمولا اقلیت ها چون افراد فقیری هستن، کم بضاعتی هستن، امکان اثبات برشون وجود نداره. میگن این اگه تصویب بشه حدود 20 میلیون نفر ممکنه حق رأیشون گرفته بشه. این هم یه نگرانی بزرگی هستش که رنگ پوستا در دولت ترامپ دارن. بحث بعدی تقویت عدالت کیفری و پلیس. دولت ترامپ یعنی جناح راست در امریکا خیلی تاکید داره که عدالت کیفری یعنی چی؟ یعنی که هر کی که جرم مرتکب شد سریع باش برخورد بکنن، قاطعانه برخورد کنن، پلیس هم بایشون برخورد قاطع داشته باشه، و معمولا جرم جنایت هم تو بین سیاه‌پوستا خیلی زیاده. بنا به شرایط تاریخی شالو واردش نمیشن و اقلیت سیاه‌پوست احساس میکنه که مورد اچاف قرار میگیره. یه نمونهش مثلا بحران جورج فلوید بود که اتفاق افتاد و آمارا نشون میده که ترکیب جمعیت سیاهان امریکا اگه حدود 13-14% سیاه‌پوست باشه، زندانیاشون مثلا بالای 60%شون سیاه‌پوست هستن و میگن که توی این زمینه دارن به ما اچاف میکنن. بحث بعدی بحث کاهش نیروی کار فدرال در چارچوب برنامه دوج هستش که اگه خاطرتون باشه یه نهادی تأسیس شد برای کاهش هزینه های فدرال، هم بخش زاید دولت کوچیک بشه هم پرسنل کم بشن. ریاستش هم دادن به ایلان ماسک. ایلان ماسک هم یه تعدادی رو ریخ بیرون و اغلب هم وقتی که میخوان یه جا تهدید بکنن از ضعیف‌ترین آدم ها شروع میکنن، یا از اقلیت ها شروع میکنن، یا از روزیشون و از فقرا شروع میکنن، کم درآمدها شروع میکنن، ثروتمندا و اونایی که به جامعه اکثریت تعلق دارن معمولا در این ریزش ها کمتر آسیب میبینن. این هم که دیگه از اون مشکلاتی بود که برای جامعه سیاه‌پوستا پیش اومد. یه بحث دیگه ای هست، حالا برعکس اون قضیه هست، بحث جنسیتی. دونالد ترامپ اومد گفتش که ما قاعده به اسم تراجنسیتی نداریم، ما یا زن داریم یا مرد داریم. ما مثلا اینکه یکی میگه مردم من دوست دارم زن باشم، زنم دوست دارم مرد باشم، ما اینا هم چیزی نداریم. فرمان اجرایی هم امضا کرد خب این یه بخشی از سیاه پوست و رنگی پوست ها مثل کل جامعه این تمایلات رو دارم، این تمایلات رو بروز میدادم و از این امکانات هم استفاده میکردم که حالا دولت ترامپ اومده جلوی اینو گرفته. عذر میخوام شأن جلسه نیست، ولی یه برای نزدیک شدن به ذهن میخوام بگم که در کنگره ایالات متحده آمریکا، تصورش کنید ابرقدرت جهان کنگره ایالات متحده آمریکا، ساعت‌ها بحث میکردن که سرویس بهداشتی زنونه است یا مردونه است یا مربوط به هر جنسیتی است. ما سرویس بهداشتی زنونه داریم که اکسس مرد اکسس زنه، و آیا ما باید یه سرویس بهداشتی دیگه هم توی ساختمون رو تعبیر بکنیم برای ترجنسیتی یا نکنیم، که بحثی زمان اوباما بود، بایدن بود که بعدا در دولت ترامپ اینا رو گذاشتن کنار. میخوام بگم که یعنی این دعواها در جامعه امریکا وجود داره. بحث آخر هم سریع بگم و تمام کنم. از منظر اقتصادی دو سه تا اتفاق در جامعه امریکا در دولت دوم ترامپ افتاد که برای اون اقلیت 1% رأس مزیت، یعنی فرصت های زیادی ایجاد کرد. یکی بحث کاهش مالیات ها بود، مالیات ثروتمندان، به این دلیل که کارآفرین هستن اینا با مالیاتشون کاهش بدیم، برای همین میگیم که تجمع ثروت در اون رأس 1% یا افزایش بده کرده. ایلان ماسک میشه یک مرد 1 تریلیون دلاری بر اساس همین رانت ها و این معافیت هایی که بهشون دادن، حالا حباب ای آی هم هست. و از اون طرف برای اون اقلیت پایین جامعه یه سری برنامه‌های رفاهی رو قطع کردن، مثل بحث کوپن غذایی، مثل بیمه های بیکاری که هم یک ماه اینا پول نداشتن، به 20 میلیون شهروند آمریکایی که کوپن غذایی استفاده میکنن به اینا پول داده. و اینا تغییراتی هستی که در سطح جامعه آمریکا، جمله آخرمو بگم خدمتتون، دولت ترامپ به سمت تبعیض نژادی حرکت نکرده. دولت ترامپ به سمت از گرفتن امتیازات واگذار شده و اقلیت‌ها طی دهه‌های اخیر حرکت کرده، که حالا با یه تعبیر میتونیم بگیم تبعیض نژادی بوده، بعضیا میگن تبعیض نژادی نبوده، تبعیضات رو داره اصلاح میکنه. من وارد اون بحثش قضاوتش نمیشم، ولی میخوام بگم که ما شاهد آن چیزی که در دهه مثلا 60 50 60 میلادی بودیم در حال حاضر نیستیم، یا اگر تبعیضات باشه بسیار زیرپوستی، ملایم و با درایت، با این هدف که با تنش‌های سیاسی اجتماعی همراه نشه. ببخشید من خیلی حرف زدم، فکر می‌کردم زمان 20 دقیقه خیلی